ساعت 23 دقیقه برنامه زنده کتاب فرهنگ و ساعت 21 برنامه زنده فرصت، 21:45 دقیقه هم برنامه گفت و شنود، البته میان برنامه گفت و شنود به شما تقدیم میشه. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زنده و ادبی ققنوس باشید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرم میکنه. ققنوس
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام آن نایی که بی نای او هر نی بی نواست. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه زنده ققنوس، سلام و درود بر شما. خانم آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده برنامه زنده ققنوس و میزبان شما در اینجا استودیوی پخش شبکه رادیویی فرهنگ. از نغمه و نوای ما پیداست که رویداد ملی ایران جان این روزها در جنوب خراسان. سپاس که همراه ما هستید در برنامه زنده ققنوس به لحن جنوب خراسان. بارها در برنامه ققنوس براتون گفتم که خطه خراسان، خراسان بزرگ، پیش از این که به سه استان، استان خراسان جنوبی، خراسان رضوی یا مرکزی و خراسان شمالی تقسیم بشه، از او با نام خراسان بزرگ یاد می‌کردند و عجیب این خاک، خاکی است ادیب پرور. از سمت خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند ما چهره ناماشنا در ادبیات و به ویژه در حوزه نقد ادبی تطور در متون کهن داریم که در ققنوس با صدای ایشان هم بسیار آشنا هستیم، استاد دکتر محمد جعفر یاحقی.
رویداد ملی ایران جان این بار از شرق ایران، خراسان جنوبی،
خاستگاه خورشید فروزان بر آسمان ایران.
چون از تیغ خاوران خورشید تابان پرزند، از خاک روشنایی زمان گلهای خندان سرزند.
اقلیم یاقوت و طلای سرخ، زرشک و عناب و زعفران،
قنچه های زعفرانی را ببین،
قنچه های زعفرانی را ببین،
از خراسان جنوبی گل بچین، پیدا تار خوشنوا فریاد کن، یاد کن از خراسان جنوبی، یاد کن
خاوران ایران،
آرامش ایران جان، با همدلی تشیع و تسنن در جوار مرزبانان.
سپاسگزارم که با ما در برنامه زنده ققنوس همراه هستید. میهمان بسیار عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستند و همراه خواهیم بود با حضور صدای استادم جناب آقای دکتر محمد جعفری یاحقی، نویسنده، پژوهشگر و استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه مشهد. همینطور ایشان عضو پیوسته شورای فرهنگستان زبان و ادب فارسی هستند. درود بر شما استاد دکتر محمد جعفری یاحقی، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما و همه شنوندگان عزیزتون.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. آقا من در مورد خراسان بزرگ پیشتر صحبت کردم که به نظر میرسه که خاکی است به شدت ادیب پرور، یعنی از دورها تا به دقیقه اکنون گویی که این بذر ادبیات رو به شدت افشاندن در این خطه. اینطوره؟
همینطوره که میفرمایید. بله، به هر حال خراسان که سرزمین های دیرینه و تاریخی ایران هست که معمولا خاستگاه زبان فارسی بود از خراسان بزرگ و خراسان کنونی هم، چه خراسان شمالی و چه خراسان رضوی و به خصوص خراسان جنوبی، مهد ادامه به اصطلاح فعالیت های فرهنگی و ادبی بود است و شخصیت های بزرگی در اونجا پرورش یافتند.
بعد جالب اینه که هم در حوزه شعر مطرحه، هم در حوزه نثر. مثلا شیراز رو ما بیشتر در فضای شعر میشناختیم، اگرچه حالا داستان نویسای خیلی قهاری داره پرورش میده.
بله.
یا مثلا جاهای دیگه، ولی در خراسان ما هم نثر نویس داریم، مثلا ابوالفضل بیهقی رو میشناسیم. بله. از اون ور شاعران بزرگی داریم از دیرباز تا همین به دقیقه اکنون، در هر دو رشته سر آمدن.
همینطور است، میفرمایید. بله، نثر فارسی هم در اینجا دیرینگی خاصی داره و آثار بزرگ و برجسته‌ای مثل همون تاریخ بیهقی، مثل اسرار التوحید، مثل تذکرة الاولیا، اینا به وجود آمده و اینا باعث سربلندی و سرفرازی زبان فارسی و نثر فارسی در همه ایران هست.
درود بر شما. حالا یه خورده متمرکزتر بشیم به جنوب خراسان، ظرفیت های ادبی در اونجا چگونه است؟ مثلا الان شیراز پر از داستان نویس های بزرگ، کارگاه های داستان نویسی دارن. این جور قطب شدن در خراسان جنوبی چگونه است؟ اصلا داره همچین فضایی؟
بله، خراسان جنوبی هم برای خودش موقعیت خاصی داره. البته خب به علت پیشینه درازی که در شعر و نثر و نویسندگی داشته است، طبیعتاً امروز هم میتوانه شایستگی خاص خودش رو داشته باشه. طبعا در اینجا هم نویسندگان و داستان نویسان، نمایشنامه نویسان و به هر حال به خصوص تو حوزه ادبیات آیینی کسانی هستن که فعالیت میکنن و به هر حال این دیار رو دوامداری میکنن ادبیاتشو. این خاصه به اصطلاح این سرزمین هست که از میراث خودش فراموش نکنه و اون رو در روزگار خودمون هم ادامه بده. خب در گذشته ها خیلی درخشان بوده است، امروز هم چون هنوز معرفی نشده، به خصوص وقتی در این تقسیم خراسان، خب بیشتر وقتی گفتیم خراسان بیشتر متمرکز روی شمال خراسان و خراسان رضوی بودیم.
بله،
ممکنه خیلی مطالعات ویژه‌ای صورت نگرفته باشه، ولی حقیقتش این است که وجود داره، هم در شهرهای بیرجن، شهر قاین و طبس، فردوس، این شهرهای کمده خراسان جنوبی، اینجا هم پایگاه ادبیات هست، انجمنهای ادبی هست، من خبر دارم، انجمنهای شعر هست، انجمنهای ادبی هست، نویسندگی هست، هنرها، کانون هنرها هست، هنرهای به اصطلاح مثل تئاتر و نمایشنامه که طبیعتاً بخش دیگری از حوزه ادبیات معاصر هست، در این مناطق وجود داره و اینها هم برای خودشون اهمیتی داره. ممکنه وقتی مقایسه کنیم با جای به اصطلاح مشخصی مثل شیراز و مثل تهران و اینا، ممکنه خیلی اون درخشش لازمون پیدا نکنه، ولی وقتی متمرکز میشیم، وقتی توجه میکنیم و امکانات و موقعیت ها رو در نظر میگیریم، میبینیم اینجا هم به سهم خودش در واقع درخشان است و امید بخش به آینده و خیلی به نظر میرسه که در آینده میتوانه پیشرفت‌های لازم رو داشته باشه.
حالا اینو به عنوان اهالی اونجا که نمیگی، چون من احساس میکنم مثلا حتی به نسبت خراسان شمالی هم رویدادهای ادبیش باستاب حداقل کمتری داره.
به علت محرومیت است. محرومیت در مناطق دورافتاده و به خصوص حواشی کویر همیشه از هر جهت هست، از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی، از نظر اینا. هرچند که فرهنگش میتوانه درخشان باشه در گذشته، خیلی مهم بوده اینجا، ولی به هر حال توجه کمتر میشه. این دوری از مرکز، دوری از مراکز به اصطلاح تمدنی، مراکز فرهنگی، باعث این میشه که معرفی نشده. من معتقدم که اینجا ظرفیت‌های خاص خودشو داره، معرفی نشده. به خصوص خب به هر حال خراسان جنوبی استان نوپایی است که در واقع تازه داره رو پای خودش می‌ایسته و بعد از این انشاءالله درخشش خاص خودش رو پیدا خواهد کرد. در گذشته خب تحت تاثیر نیشابور و تهران و مشهد و سبزوار اینا بودن خود به خود و خیلی نپرداختن به اونجا. علتش اینه که پرداخته نشده و الا بالقوه وجود داره و امروز داره کم کم بالفعل میشه این ارزش‌ها.
بعد اینکه حالا بیرجند رو ما به عنوان قطب فرهنگ جنوب شرق کشور میشناسیم به خاطر مرکز استان بودنش یا اینکه نه یه تراکم جمعیت ادبی درش هست؟
بیرجند یک وضعیت خاصی داره. بیرجند که شهرهای مهم فرهنگیزه. شاید شما تعجب کنید که در بیرجند آموزش و پرورش و مدارس جدید از مشهد جلوتر بوده، یعنی به علت به اصطلاح خانواده ها و خاندان هایی که اونجا حکومت میکردن و علاقمند بودن به این سرزمین، مدارس جدید در بیرجند، مثلا مدرسه شوکتی خیلی در بیرجند قدیمیه. خب طبیعی است که ما انتظار داشته باشیم که این مدارس محصولات خاص خودش هم داشته باشه.
بله.
و چهره های درخشانی اونجا پرورش یافتن، خانواده فرزان احمدی بیرجندی، مثلا آدمایی که خدمت کردن در این سرزمین و تولیدات ادبی و فرهنگی اونها تا امروز هم ادامه داشته. خود به خود بیرجند وضعیت خاصی داره تو بین شهرهای خراسان جنوبی و شاید هم پای شهرهای بزرگ کشور بتوانه باشه. ولی متاسفانه این اواخر، شاید این نیم قرن اخیر بیشتر بعد از انقلاب، خیلی معرفی نشده بود کار اینجا و الا شاید اینجا هم بتوانه هم پای بقیه شهرها درخشش خودش رو داشته باشه. در این حال بیرجند شهر پیشتازی است و فرهنگ و تمدن و ادبیاتش اونجا خیلی درخشش خاصی داره. دانشگاه داره، دانشگاهش هم خیلی قدیمی نسبتاً، و مراکز علمی، مدرسه‌های علمی، حوزه‌های مطالعاتی که در این منطقه بوده میتوانه هم پای شهرهای بزرگ کشور موقعیت خاص خودش داشته باشه.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حقی باس. افتخار هر بار با شما گفتگو می‌کنم.
متشکرم، ان شاءالله که سلامت باشید. بله، شهرهای مختلف قاین هم خیلی مهمه. قاین و طبرس و فردوس اینا در از نظر سابقه البته این شهرها خیلی درخشش بیشتر و الان چون مطالعاتی نشده خیلی ممکنه حضور ما نداشته باشیم نسبت به اونها، ولی هم اکنون من میدونم که در همه این شهرها، شهرهای خراسان جنوبی، مراکز ادبی و جنب و جوش و چاپ و انتشار و تولید آثار هست.
مثلا ابن حسام میشناسن جووناشون و اینها؟
کی رو؟
ابن حسام خصفی.
بله، ابن حسام که من به گذشته اشاره نکردم، نپرسیدید و الا بله، ابن حسام که سرآمد شاعران این منطقه است و به خصوص در حوزه ادبیات مذهبی،
خاورنامه و منظومه.
بله، خاورنامه اون تا قبل از پیدا شدن کتاب علی نامه مهمترین کتاب و اولین کتاب حماسه به اصطلاح دینی بعد از شاهنامه بود. پیدا شدن این کتاب حماسه علی نامه کمی سبقت زمانی از او گرفت، ولی موقعیت ابن حسام و کتاب خاورنامهش بسیار مشخصه. من به گذشته ها که میخواستم اشاره میکنم که خیلی شخصیت هایی بودن، شما فرمودید مثلا بزرگمهر قاینی هست که مال قرن پنجم هجری در دوره غزنویان بوده که از همه اینا بیشتر از ابن حسام هم بیشتره و اینا خیلی مهمه. یا مثلا در طبرس شخصیت های برجسته داریم، مثلا وقاری طبرسی، نمیدونم مشکان طبرسی، اینا هم دواوین شعرشون هست. در قاینات و در اصطلاح بخش قاینات و چیز حضور اسماعیلی خیلی مهم بوده است در گذشته ها. مثلا کتاب هایی در اونجا وجود آمده که بیشتر تولید فرهنگ اسماعیلیه. من تصورم این است که خواجه نصیر طوسی به اصطلاح اخلاق ناصری رو در تون، در فردوس کنونی در تون نوشته است، در دستگاه ناصرالدین محتشم. یا مثلا یک منظومه تازه پیدا شده، دیوان قایمیات، از شخصی به اسم حسن محمود کاتب که مال قرن هفتم هجریه. این آدم که مال همون طرف های بیرجند و زرمیان و اونجا بوده است و به نظر میرسه که یکی از متون مهم اسماعیلی است که خیلی شناخته هم نیست، تازه منتشر شده، دو سه سالی است منتشر شده و هنوز خیلی مطالعاتش انجام نشده. دیوان خائنیات یکی از متون معروف اسماعیلیه و حضور اسماعیلی در اینجا برای خودش ادبیات خاصی و فرهنگ خاصی داشته است و در گذشته ها ادبیات اسماعیلی در جنوب خراسان، در قهستان که پایینات و بیژند و تون و فردوس اینجا بوده.
از این شاعری هم داری، نظاری دیگه؟
بله، نظاری قهستان، نظاری هم که هست. بله، نظاری که جلوتر از چیز بوده، خیلی مهمه.
بله.
این شخصیت ها هستن. من
اصلا پرسشم دقیقا این بود که آیا مثلا جوون ها اینا رو میشناسن اونجا به عنوان نماد شهری، اینا مطرح شدن مثلا ابن حسام؟
اونا کنفرانس ها و کنگره های برگزار شده در بیژن، به خصوص در این سال های اخیر، هم برای ابن حسام هم برای نظاری، ولی اون شناختی که منتظرش هستیم و جایگاه اینا هست متاسفانه حاصل نشده، یعنی معرفی نشدن، ما نتونستیم اینا رو معرفی کنیم به نسل جوان و ببریم به مردم، توی مردم. متخصصان اینا میشناسنشون ولی طبیعتا مردم اونقدر آشنایی ندارن.
خب ای کاش که از پس این رویداد ملی ایران جان این اتفاق بیفته، حداقل آغاز بشه.
بله قطعا این تلاش هست. من حس میکنم که در بیژن جنب و جوشی برای این کار هست، برای اینکه مفاخر اون منطقه معرفی بشن و امیدوارم که در آینده جبران بشه این نقصی که تا به حال وجود داشت. در هر حال باید اینو برد بین مردم، بین جوانان، بین دانشجویان و از این جهت کمی ضعف داریم، ولی خواص میشناسنش. خواص هم با کار نظاری آشنا هست، هم با چیز و دیوان قائمیات هم آقای دکتر شفیعی مقدمه نوشتن، میشناسن، همه متخصصین اونو میشناسن، ولی خب باید اینا به مردم معرفی بشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر یعقی.
من تشکر میکنم، درود میفرستم به شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم، خدا نگهدار شما.
خداحافظ.
خراسان جنوبی، دیار مفاخر دین،
استان عالم خیز، استان خراسان جنوبی اینجور بود. هم مردم مؤمنی در اون استان بودن، هم علمای برجسته‌ای بزرگی در این استان بودن که حالا در زمان ما، اونی که ما خودمون از نزدیک دیدیم، مرحوم آقای طهامی، مرحوم آقای آیتی، مرحوم آقای عارفی، این سه نفر ملای بزرگ که دو نفر از اینها تحصیل کرده های نجف بودن، مرحوم آقای آیتی شاگرد مرحوم آزیا بود، مرحوم آقای طهامی شاگرد آقای ناینی بود، آقای عارفی هم شاگرد مرحوم آقای شیخ در قم بود.
مرحوم طهامی، آسد حسن طهامی، که از علمای بزرگ کشور ما بود، ساکن بیرجن بود، در بیرجن مونده بود، مرد بسیار دانایی بود، ملای خیلی بزرگی بود، اگر در قوم یا نجف میمون حتما مرجع تقلید میشد.
من خودم در محضر رئیس الله خویی رضوان الله علیه در نجف بودم، ایشون فرمود که اگر رئیس الله طهامی در نجف میمون نوبت به ما نمیرسید.
به مدارس علمی خدمت کردن، کتابخانه ها و آثار و بناهایی رو ساختن، در چند تا از محله های مهم شهر مساجد رو بنا گذاشتن، به این دلیلی که مسجد رو پایگاه نشر معارف دینی الهی و اهل بیتی میبینه.
در این شهر شخصیت های بوده که مثل ليله القدر مشهور موندن.
خراسان جنوبی ایران.
یه نکته ای هم شاید لازم باشه که اشاره کنم. من یه الزامی رو برای خودم گذاشتم، اینی که خیلی به اقوام ایرانی اشاره نمی کنم و به زیست بومشون اشاره می کنم. مثلا اگر میگم برفرض خراسان جنوبی، دیگه اشاره نمی کنم که چه اقوامی در خراسان جنوبی ساکن هستن و اولویت رو به دیار ایران زمین می دهم. بعضی وقتا مثلا برخی همکارانم رو میبینم مثلا میگن برفرض مثلا کردهای ارومیه. خب ارومیه سرشار است از اقوام گوناگون ایران زمین. شما وقتی که یک گوشه ای از این اقوام رو جدا میکنید و اون دیار رو به اون قسمت نسبت میدید، شاید بقیه بیاندیشن که خب سهم من در این جمله کجاست. بنابراین همیشه هم خودم این الزام رو قائل شدم برای خودم و هم به دیگر همکارانم این پیشنهاد رو دادم که ایران رو به نام شهر و دیار ایران زمین، این خاک اجدادی ایران باستانی خطاب کنند و کمی کمتر به اقوام بپردازیم و اگر هم قرار هست که به طور ویژه بپردازیم، بدانیم و آگاه باشیم که در واقع یک فرهنگ موزاییکی چند چهره و متکثر در جای جای ایرانی برپاس. از هر شهری که سخن میگیم، مثلا از شیراز من فارس ها نیستن، برخی از ترکان شیرازی هم در شیراز حضور دارن، برخی از قشقایی ها هستن. اینی که تمرکزم رو بیشتر بر ارائه نام دیاران گوناگون خاک اجدادی ایران عزیزم میگذارم، از این وجه هست. متشکرم که با هم همراه هستید. به سراغ شعر و صدای شاعر بیرجندی جعفر عباسی خواهیم رفت.
که میخونم تحت تأثیر کتاب القدیر علامه امینی رحمت الله. نشست یک دو سه خطی مرا نصیحت کرد، مرا چو دوست به راه درست دعوت کرد. خطوط چهره او گرد درد داشت، ولی به خاطر دل سختم چه نرم صحبت کرد. سیاه کرده شب شبه روزگار تو را، زبان گشود و ز جهل زمان شکایت کرد. زبان گشود زبانی چو اشک دیده روان، روان حقیقت یک رود را روایت کرد. بیان روشن و فریاد محکمش آن شب، برایم از افق دید او حکایت کرد. همو که پنجره آفتاب را وا کرد، که نور در دل تاریک من اقامت کرد. همان امیر مدارا، همان امیر مرام، همان امیر که بر نفس خود حکومت کرد. که می شناخت امیری که از امارت خود، فقط به وصله پیراهنی قناعت کرد. لباس خوف و خطر را جز او که می پوشید، شبی که از شب آن شهر ماه هجرت کرد. میان معرکه ایمان تیز شمشیرش، دمی مجسمه کفر را دو قسمت کرد. چقدر زیستنی ساده را ستایش کرد، چقدر حیله و ترفند را مذمت کرد. نگاه کرد به دنیا به دیده موری، که لانه ساختن او را دچار زحمت کرد. زمین چگونه نبالد به خود زمانی که شکوه دست خدا در زمین زراعت کرد. و کاش من بودم جای دسته بیلی، که پینه پینه آن دست را زیارت کرد. ستاره بارترین صبح خلقت دنیا، ستاره بارترین صبح خلقت دنیا، چه شد که با شب تنهای چاه خلوت کرد. بنای آخرتش را ولی خراب نکرد، علی که پشت به دنیای مست قدرت کرد. نبرد دست به شمشیر اختلاف علی، و خون تازه اسلام را ضمانت کرد. در آن تلاطم طوفان فتنه و تردید، امیر صبر چنان کوه استقامت کرد. کتاب زندگیش را ورق ورق خواندم، خیال خسته من را چقدر راحت کرد. شبیه شک شده بودم کلاف سردرگم، شبیه شک شده بودم کلاف سردرگم. شبی چراغ کتابی مرا هدایت کرد. سپاس گزارم.
آفرین. خیلی خوب. درباره القدیر البته کمتر در عالم شعر حرف زده شده، در حالی که میدونید کتاب القدیر پایش پایه ادبیات، یعنی اسم کتاب، اسم کامل کتاب القدیر، القدیر فی الکتاب و سنت و الادب، اسمش اینه. در شعر تاریخی اسلام قدیر رو دنبال میکنه، مسئله قدیر رو دنبال میکنه، البته شعر میده.
مدد یا شاه مظلومان گدارا، ولی ترحم کن غریب بینوارا. اگر غم لشکر انگیخت، ای بخوان روح شهید کربلا را. خداوندا مرا مرغ هوا کن، علی مقام و منزلم بر کربلا کن جان.
سعی کردیم از نغمات خراسان بزرگ براتون نغمه هایی رو انتخاب کنیم، حال و هوای موسیقی منطقه خراسان بزرگ رو ایجاد کنیم. شاه مظلومان رو با اجرای عبدالغفور محمدزاده شنیدید. ققنوس، آینه ای برای صداهای ادبیات. هر روز به جز آدینه ها ساعت 15 تا 16 از شبکه رادیویی فرهنگ. این روزها موضوع جایزه جلال آل احمد، موضوع بسیار برجسته و مهمی است در حوزه رویدادهای ادبی کشور. روزگاری بزرگترین و بیشترین جایزه ادبی ایران بود و 100 سکه بود جایزش در رشته‌های مختلف. به هر حال قیمت سکه عجیب و غریب شد و خب این جایزه هم تغییر کرد، یه شکل دیگری پیدا کرد، در یکی دو جایزه دیگر ادغام شد و از اون روزها فاصله گرفت. براتون بگم که داوران 18مین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد در حال بررسی آثار رسیده به جشنواره هستند و به همین منظور قرار گفتگو کنم با استاد مجید قیصری، نویسنده و دبیر 18مین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد. اگر خاطرتون باشه وقتی که ایشان پذیرفتن دبیر این جایزه رو هم باشون گفتگو کردم، حالا خوبه که باز ببینیم که در کجای ماجرا هستن. درود بر شما استاد مجید قیصری، خیلی خوش آمدید.
قربان شما، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب محمدی و بیننده شنوندگان محترم برنامه قوانوس. از من استادم نیستم، من قیصری صدا کنین راحت.
درود بر شما آقای قیصری عزیز. به عنوان یک نویسنده تمام وقت با کار اجرایی چگونه اید؟
خدا رو شکر خیلی کار اجرایی با من نیست، چون دبیر علمی با دبیر اجرایی خب کاملا فرق داره. دوستانی که کار اجرایی میکنن خب اونا ترشون خیلی شلوغ‌تره. دبیرخونه خب تو طول سال